از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که هارون از دنیا رفت، شورش عجیبی در ممالک اسلامی واقع شد. شورش به اندازه ای بود که احتمال سقوط خلافت بنی العباس آشکار بود. ایرانی ها برای خاطر اون هارون کشتن آل برامکه و شیعیان هم که زیاد بودن در ایران برای شهادت موسی بن جعفر، در مثل عراق یه نزاعی بین دو تا پسر هارون یعنی مأمون و امین واقع شد و کشت و کشتار زیاد، تا این که مأمون غلبه پیدا کرد بر امین و امین را کشت و بالاخره کشتن آل برامکه نزاع بین مأمون و امین و عمده شهادت موسی بن جعفر. مأمون یک آدم زرنگی بود، هم دانشمند بود هم سیاستمدار و دی چاره ای نیست جز استفاده کردن از حضرت رضا سلام الله علیه. لذا حضرت رضا را با یه تشریفاتی از مدینه آورد توس و حضرت رضا هم در مقابل زرنگی اون سیاست اسلام را در هر کجا که می توانست عمل می کرد. اول کاری که حضرت رضا کردند وداع با پیغمبر اکرم و علنا می گفتن این سفر من سفر مرگ است. اون وداعی که با زن و بچه دستور دادن جلسه عزا بگیرند در تاریخ مشهور است. جلسه عزاشون را گرفتن و از مدینه بیرون آمدن. در هر کجا که حضرت رضا وارد می شدند یه استقبال عجیبی از آقا می شد. در قم و مخصوصا و من جمله در نیشابور. در نیشابور اون وقت مثل تهران فعلی در ایران بود، جمعیت فوق العاده و غالب اونها هم شیعه، اونم شیعه انقلابی. استقبال خیلی عالی بود و از حضرت رضا سلام الله علیه یه روایت خواسته، یه سرمشق برای زندگی، یه یادگاری از امامت. حضرت رضا هم اون روایت مشهور را براشون خوندن که من از پدرم، پدرم از پدرشون، تا رسید به رسول گرامی از جبرئیل از خدا، که خدا گفته است کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امنه من عذابی. هر که راستی لا اله الا الله داشته باشن، هر که راسی این کلمه را داشته باشن، این قلعه محکم خدا، این اسلام واقعی، و هر که در این قلعه وارد بشود دیگه جهنم برای اونیش. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. سر رو بردن در هودج عمدن، روایت ناقص بود، بخواستن روایت تام کنن، یه انقلاب میخواستن، یه تهیع بیشتر، لذا سر رو بردن در هودج. یه مقداری مرکب ایشون حرکت کرد، دو دفعه سر رو بیرون آوردن، فرمودن به شروطها و انا من شرطها. کلمه لا اله الا الله گفتنی نیست، هم اعتقاد، هم گفتن، هم عمل. باز این هم کفایت نمی کنه، این اسلام ایمان میخواد، باید توأم با ولایت باشه. اون که پیغمبر اکرم بیش از هزار جا در مواقع حساس میگفتن، روایت ثقلین، اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی لیفترقا حتی یردا علی الحوت ما انتمسکتم بهما فلن تزلو ابدا. سعادت، هدایت در کسی است که به یک دست قرآن، به دست دیگری ولایت. قرآن ولایت، ولایت قرآن. حضرت رضا بنابر اونچه صدوق در عیون نقل کرده است، یه روایت دیگری نظیر این روایت از خدا نقل کرده، اون مختص به ولایته، که با حضرت رضا میفرمایند از پدرم، پدرم از پدرشون تا پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم از جبرئیل، جبرئیل از خدا، خدا گفته است قال الله ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. اگه ولایت باشد، ولایت اعتقادی، ولایت زبانی، ولایت متابعتی، مسلم این قلعه محکم خدا، هر که وارد در این قلعه شود، هر که این ولایت رو داشته باشد، دیگه معلوم جهنم نیست. بعد آمدن در میان راه معجزه های فراوانی از حضرت رضا نقل شده، آمدن توس، یه استقبال عجیبی از حضرت رضا شد، و بعدش هم بلا فاصله ولایت عهدی را دادن به حضرت رضا سلام الله علیه. و در میان مردم حضرت می فرمود نه نه نه، اما بالاخره زور شدن. آقا با یه جمله همه چیز را خونسا کردن، فرمودن خیلی خوب، اما به شرطی که دخالت در حکومت اصلا نباشه. این رو من میگم، کارهای زشتتون رو نخواهید به واسطه من یه لباس زیبایی بهش بپوشانی. به این شرط این ولایت عهدی خیلی کار کرد برای اسلام، برای اینکه دشمن مهیا بود اصلا نه حکومت بنی العباس را از بین ببره، در صدد بود اسلام عزیز را از بین ببره. یه فرصت خوبی پیدا شده بود برای براندازی، ولا به نام حکومت بنی العباس بود، ولا این که حکومت بنی العباس متزلزل شده بود برای شهادت موسی بن جعفر، برای قتل آل برامکه، برای قتل امین و نزاع بین این دو برابر این شده بود، اما اون که دشمن در صدد بود براندازی بود، براندازی اسلام عزیز. و حضرت رضا با این قبول کردن ولایت عهدی اسلام را نجات دادن، یعنی شورش به طور کلی خوابید، امنیت 100% در نه ایران، در حکو در ممالک اسلامی. در اون وقت 2/3 جهان زیر سیطره اسلام بود. یه وقتی هارون با یه غروری ابری از بالای سرش گذشت، بارون نیامد بغداد، به ابر گفت که ببار، هر کجا بباری به مملکت من باریدی. حکومت اسلام عزیز اینجور بود، تقریبا 2/3 جهان غیر از آمریکایی که کشف نشده بود، 2/3 جهان زیر سیطره اسلام بود. و این ولایت عهدی خیلی کار کرد، اونها خواستن برای خودشون امنیت درست کنن، حضرت رضا سلام الله علیه قبول کردن این ولایت عهدی را و یک امنیت کامل برای حفظ اسلام به دست آمد. در این ولایت عهدی خطبه ای از حضرت رضا سلام الله علیه، این خطبه خیلی مختصره اما خیلی مفیده. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودند من معاهده کردم با خدا نفرین کنم به کسی که به شیعه بدی بکنه، یه شیعه ای را ناراحت بکنه، آبروی یه شیعه رو ببری، غیبت پشت سر یه شیعه بکنه، تهمت به یه شیعه بزنه. می فرماید که من معاهده کردم آلیت لله این که نفرین کنم به این شخص. اما این خطبه هم نظیر همون روایته اما محکمتر، ولایت عهدی را با یه تشریفات عجیبی برای حضرت درست کردن. یعنی اولا سکه زدن به نام آقا رضا، در زمان حضرت رضا 2 سکه بود، یه سکه به نام مأمون، یه سکه به نام حضرت رضا، که حضرت رضا این سکه ها رو مصرف می کردن. اون دعبل شاعر با اون اشعار خیلی آبدارش که اومد خدمت حضرت رضا، اشعار و خون، حضرت 10,000 درهم به او دادن و همه این درهم ها سکه بود که به نام حضرت رضا بود. اسم علی ابن موسی رضا روش بود که این سکه ها رو دعبل آورد. قومی ها همه شیعه بودن. یکی از امتیازهای قوم این بود که هیچ وقت غیر شیعه در قوم پیدا نشد، لذا این درهم را هر درهمی به 10 درهم فرو متمول شد. و یه عبایی یه جبه‌ای هم حضرت رضا بهش داده بودن، قومی ها هر چه اصرار کردن این جبه رو بگیرن نداد و حتی حاضر شدن 1,000,000 بش بدن این جبه رو بده نداد. لذا رفت بیرون قوم، جوانهای قومی رفتن اونجا به زور ازش گرفتن. برگشت قوم باز التماس میکرد جبه رو بدید، ندادن که ندادن، حالا جبه هم چه شد نمیدانم. مرادم اینجا که از شعرا که می آمدن برا اهل بیت شعر می گفتن، آقا از سکه هایی که به نام خودشون بود، لذا اول سکه زدن. بعدم یه جلسه ای برا حضرت رضا گرفتن، جلسه فوق العاده مهم بود، شاید بتونیم بگیم در اون زمان اینجور جلسه تشریفاتی این جور جشنی برای هیچ کس گرفته نشده. رضا وسط جلسه حضرت رضا با یه ابهت خاصی آمدن. اول کسی که صحبت کرد پسر مأمون بود، ولایت عهدی مال ای بود، اما به حسب ظاهر، اما پا شد صحبت کرد، عالی صحبت کرد، و این که حضرت رضا لیاقت این کار رو داره، اصلا حکومت و لیاقت داره، بابام میخواست حکومت بده اما ایشون قبول نکرد و بالاخره این ولایت عهدی که مال منه من دادم به حضرت رضا. بعدش هم رؤسا یکی پس از دیگری، مخصوصا رئیس لشکر فضل ابن سعد که آدم نانجیبی هم بود، یکی از کسانی که حضرت رضا رو شهید کرد همین بود، و برای خاطر ترس از ریاستش بالاخره واداش مأمون آقا رو شهید کرد. این هم یه صحبت عالی در اون مجلس کرد. بعد بالاخره در آخر کار به حضرت رضا گفتن شما هم یه صحبت بکنی، و صحبت آخر مال حضرت رضا سلام الله علیه تو اون مجلس. شما میدانید از نظر روانشناس ها این که در حساس ترین مواقع باید حساس ترین جملات گفته بشه. رضا از کسی مثل حضرت رضا در مقابل کسانی مثل مأمون و اون دستگاه، در مقابل چندین هزار نفر، بلکه باید بگیم چندین میلیون نفر، باید امام رضا علیه السلام با اون شخصیتشون بالاترین حرفها رو بزنن. حرف آقا امام رضا دو کلمه. آقا پاشده در میان مردم فرمودن ایها الناس، ای مردم، ان لکم علینا حقا و ان لنا علیکم حق، ما به شما حق داریم، یعنی ما اهل بیت علیهم السلام به شما حق داریم، شما هم به ما حق دارید. معلوم حق اهل بیت به ما چیه؟ اسلام عزیز، پذیرفتن اسلام، بر طبق اسلام عمل کردن. فرمود شما هم به ما حق دارید. حقی که شیعه به حضرت رضا، به اهل بیت همه دارد اینه که لااقل شفاعت در آخره. حالا حضرت رضا که فرمودن من 5-6 جا به فریاد میرسم، 5-6 جا شفاعت میکنم، در یه روایت فرمودن 3 جا، در یه روایت فرمودن 4 جا، در یک روایت فرمودن 6 جا من شفاعت شیعه میکنم. و این شفاعت شیعه خیلی مهم است دیگه، یعنی شیعه رو بردن به بهش با خودشون. یوم ندعو کل اناس به امامهم، در روز قیامت حضرت رضا به جلو، اهل بیت به جلو، با شفاعت اونها ما به دنبال بریم بهش پیش اهل بیت علیهم السلام. خب این حقی است که ما به اونها داریم، اونها هم این حقی است که به ما داره. بعد حضرت فرمودن فمن ادیتم علینا حق قنا یجب علینا الحکم، اگر کسی حق ما را ادا کند واجب است ما هم به وظیفمون عمل بکنیم، به حقی که شیعه به ما دارد عمل بکنیم. که این جمله یجب خیلی حرفه، خیلی مقام بالاست برای شیعه. اگر شیعه شیعه‌گری کند واجب است بر اهل بیت علیهم السلام او را در دنیا در آخرت مورد لطف قرار بده. هم در دنیا هم در آخره. یه روایتی هم مربوط به حضرت رضا از رسول گرامی، این روایت هم خیلی دلچسبی، نظیر همین چیزیست که حضرت رضا فرمودن، که پیغمبر اکرم فرمود که من زار ولدی علی ابن موسی، اگر کسی زیارت کند امام رضا علیه السلام را، غفر الله له ما تقدم و ما تأخر، خدا گناهان گذشتش و گناهان آیندش را میامرزد. در این روایت راوی نمیدونم کی بوده تعجب کرد، گفت یا رسول الله گناهان گذشته خیلی خوب، اما گناهان آینده رو میامرزد یعنی چه؟ حضرت فرمودن که حضرت رسول فرمودن خدا توفیق بهش میده دیگه گناه نکنه، هر که زیارت حضرت رضا کرد خدا توفیق به او میده دیگه گناه نکنه. این معنا چیه؟ معناشم اینه که راضی اگر زیارت بکنن عارف به حق اونها میشن، وقتی که عارف به حق اونها شدند، این آیه اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون دیگه همیشه در مد نظرشونه، یعنی همه جا را محضر اهل بیت میبینند. قرآن میفرماید همه جا محضر اهل بیت است، ما در محضر اهل بیت علیهم السلامیم، چه در خلوت چه در جلوت. ادب حضور باید مراعات بشه، ادب حضور در مقابل حضرت رضا، ادب حضور در مقابل امام زمان چیه؟ دیگه قطعا گناه نمی کنه. این جمله پیغمبر اکرم خیلی جمله بالاییست که زیارت حضرت رضا موجب می شود خدا توفیق بده دیگه ما گناه نکنیم. این روایت از یک نظر خیلی امیدوار کننده، اما از یک نظر هم خیلی ناراحت کننده است. یعنی این کسانی که مشرف میشن بعد که بر میگردن همون بودن که هستن، معلوم میشه زیارت اینها قبول نیست. برای اینکه پیغمبر اکرم فرموده دیگه گناه نمیکنه. این که همون بوده که هست، اگر غیبت میکرده الانم میکنه، اگر تهمت میزده الانم میزنه، اگر ربا میخورده الانم میخوره، اگر رشوه میخورده الانم میخوره، اگر کمکاری بدکاری در اداره داشته الانم داره، اگر علیاذ بالله ماهواره و اون فیلم های شهوت انگیز و اون موسیقی ها در خانه داره، این باید بدونه این زیارت اون که باید باشد نیست. البته فایده داره شکی نیست. یه اهل دلی گفته بود که من شاهدم در کشف و شهود بوده، گفته خواب دیدم که این بعضی از این زوار به صورت حیوان وارد حرم شدن، اما وقتی بر میگشتن یه جلی روی اینها افتاده بود. هر که این زیارت حضرت رضا بره یه جلی مسلم به او میدن، یه نتیجه بالایی برای او داره. در حرم مطهر این شعر الان هست، شاید خیلی شماها این شعر را در رواق مطهر دیدید، میگه زیارت حضرت رضا مطابق 6666 حج و عمره مقبول است. این لذا خدا این ثوابها را میده. راجع به زیارت امام حسین که عایشه میگه پیغمبر اکرم به من گفتن قدمی برای زیارت امام حسین ثواب یک حج و یک عمره مقبول. من تعجب کردم، فرمودن 2-3 تا 90 حج و 90 عمره مقبول. اینها هست مسلم، این ثوابها غیر از اونه که اینها بپذیرن، غیر از اونه که راستی ما شیعه باشیم. این زیارت برای ما یه نیروی کنترل کننده باشه و پیغمبر اکرم فرمودن که این زیارت پسرم حضرت رضا باید یه نیروی کنترل کننده باشه. یعنی اگر کسی رفت زیارت، این باید وقتی برمیگرده دیگه درست آدم شده باشه، باید اینجوری باشد. ابی بصیر یک گناهکار را که در دربار بنی امیه هم بوده آورد خدمت امام صادق سلام الله علیه که توبه کنه. آقا اول گله کردن، فرمودن اگر شما اطراف بنی امیه را نگرفته بودید، بنی امیه نمیتونستن مسلط بر ما بشن، شما اطراف اونها را گرفتید، اونها قصب کردن خلافت را. اما بعد آقا فرمودن توبه تو قبول میکنم، اما یه شرط داره، هر چه گفتم بکن. این معلوم میشه یه آدم عاقلی بوده، یا آدم با وفای متحدی بوده. یه مقدار فکر کرد، دید که بین بهشت و جهنم، اگر بگید نه جهنمه، اگر بگید آره بهشته. لذا بعد فکر گفت که یبن رسول الله هر چه بگید میکنه. حضرت فرمودن همه اموالت حرامه، لذا من اجازه میدم از راه رد مظالم همه اموالتو بده به فقرا ضعفا بیچاره ها. گفت چش. از متمولین بود، آمد با ابی بصیر کوفه و ابی بصیر میگه 10-15 روز نگذشته بود دخترش رو رونه کرد پیش من. میگه من رفتم دیدم که هر چه داشته داده، حتی لباساشا. لذا من برگشتم یه دست لباس براش بردم و لباسا رو پوشید، اما خوشحال بود. اینی که دنیا رو داده اما آخرت رو گرفته، دنیا رو داده اما حرف امام صادق رو شنیده. میگه امام صادق فرمودن که اگر حرف من رو بشنوی دم مرگ من ضامن میشم برا تو بهش را. یک ماه طول نکشیده بود دخترش اومد که بابام دم مرگ. میگه من رفتم دیدم بله دم مرگ. دفعه چشم رو باز کرد، به من گفت ابی بصیر آقا امام صادق وفا کردن به عهدشون، بنا بود بهش به من بدن، بهش مهیاس برا من و جایم را در بهشت برزخی میبینم. به این میگن زیارت.
حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. خواهی که شود نصیب تو این برکات،